بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما میخوایم نماز بخونیم، بچه‌مون توجهی به نماز نداره یا سر تلویزیون نشسته، مشغول بازیه. ما بچه‌ها رو تو این سن چجوری از تلویزیون جدا کنیم؟ آیا اجازه داریم تلویزیون رو خاموش کنیم تا متوجه نماز خوندن ما بشن؟ پاسخ: اصلاً اجازه نداریم فرزندمون رو به خاطر نماز از اون چه که او لذت میبرد جدا کنیم. چرا؟ چون این موضوع در او ایجاد تداعی منفی میکند، خاطره منفی میسازد، زدگی ایجاد میکند. حالا حتی اگر فرزند ما مشغول کاری بود که مضر بود و او رو میخوایم از اون کار جدا کنیم به خاطر نماز، اجازه نداریم بگیم به خاطر نماز او کارو ترک کن. باید اول یه فضایی رو ایجاد کنیم که او اون کار رو ترک کنه، بعد نماز رو به عنوان یه کار جدید و لذت بخش دیگر معرفی کنیم. یه نمونه که خود من شنیدم بگم. یه خانمی در یکی از جلسات به ما این مطلب رو گفت. گفت بچه من تا سن فلان قرآن حفظ میکرد، یه دفعه زده شد، یه دفعه فاصله گرفت و الان وقتی میگیم قرآن حفظ کن ممانعت میکنه، رغبت نداره. من پرسیدم که وقتی بهش میگید حفظ کن چی میگه؟ گویا که از چیزایی که میگه که من قرآن حفظ میکنم دیگه نمیتونم بازی کنم، دیگه نمیتونم کارتون ببینم. گفتم خب مگه قبلش اینطور نبود؟ گفت چرا، قبلش هم خب گاهی تلویزیون میدید، گاهی قرآن حفظ میکرد. وقتی خوب بررسی کردیم دیدیم مادر بزرگ این بچه یه روز که این بچه سر پای تلویزیون نشسته بود به این بچه گفته بود که آدمی که قرآن حفظ میکنه که دیگه کارتون نمیبینه. ببینید، آدمی که قرآن حفظ میکنه دیگه کارتون، یعنی کسی که قرآن حفظ میکنه، کسی که اهل دین هست، هیچ لذتی نباید ببره، هیچ تفریحی نباید داشته باشه. حالا البته حفظ قرآن مال سن بالاتره یا بچه هایی که علاقه دارن اون قوانین خاص خودشو میطلبه. من در مورد حفظ قرآن الان صحبت نمی کنم. ولی اگر ما مسائل عبادی رو یه تنگنایی قرار بدیم برای فرزندمون در مقابل تفریحات و نیازهاش، در واقع او رو زده کردیم. من یه پیشنهادی دارم، یه کتابی رو میخوام پیشنهاد کنم. شما این کتاب رو اگر انشالله توفیق شد مطالعه کنید. یه کتابیه به نام آثار پنهان روش‌های آسیبزای تربیت. این کتاب نوشته آقای عبدالعظیم کریمی هستش، چاپ انجمن اولیا و مربیان. در این کتاب به ما آموزش میده که بعضی از روش‌های تربیتی که ما به کار می‌بریم در واقع اثر ضد تربیتی داره و بچه‌های ما رو زده می‌کنه. مراقب باشیم، مراقب باشیم. میایم تربیت کنیم، در واقع او رو زده می‌کنیم. یا مادری که هنگام نماز هیچ توجهی به نیازهای فرزندش نداره، بچه‌ش گریه می‌کنه، شیر می‌خواد، جاشو باید عوض کنه، کارهای دیگه داره، ولی مادر... یا مثلا مادر میگه که از سجاده من فاصله بگیر، بچه رو عادت داده موقعی که میخواد نماز بخونه اینو توی تختش، توی تختی که دیواره بلندی داره، او رو گیر میندازه و بعد میسته به نمازش. چه اتفاقی میفته؟ این بچه احساس میکنه موقعی که مادرش نماز بخونه این باید تو قفس باشه. چرا؟ مادر بهش گفته سجاده چیز مقدسیه، مهر چیز مقدسیه، تو اجازه نداری بزن نزدیک بشی. این درسته؟ آیا این بچه از نماز زده نمیشه؟ پس مراقبت ها در فضای تربیتی باید باشه. بحث رفتارهای خشن در دعوت به نماز یا فضاهای خسته کننده در دعوت به نماز مثل مسجد یا فضاهای مثل دعا کمیل، دعا ندبه و اینها. ببینید، ما بچه‌مون رو میبریم تو مسجد، میخوایم دعا کمیل بخونیم، دعا ندبه بخونیم، نماز بخونیم. گاهی این کارها طولانی میشه و طولانی شدن این فضاها بچه‌ها رو خسته میکنه. گاهی هیچ برنامه‌ای برای بچه‌ها نداریم. گاهی بچه‌ها مزاحم نماز دیگران میشن و دیگران رفتارهای خشنی نشون میدن. ما کسانی رو داشتیم به خاطر برخورد بد یک نمازگزار سالهای سال به مسجد نزدیک نشده. باید مراقب باشیم. این نکته شاید خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر برسه، ولی اثرات عمیقی داره. اولا وقتی بچه هامونو میخوایم مسجد ببریم، از قبل براشون برنامه ریزی داشته باشیم. اگه میدونیم بچه همون گرسنه میشه، تشنه میشه، یه کمی آب و غذا براش ببریم، یه ساندویچ نون و پنیر. دعا کمل طولانیه، دعای ندبه طولانیه. ثانیاً اگه بچه‌مون دختره، یکی از عروسکاشو با خود باهاش ببریم، یکی از اسباب بازیاشو باهاش ببریم، اونجا یه فضای تفریحی داشته باشه. ثالثاً تمام وقت رو صرف دعا کمل دعا ندبه نکنیم، گاهی اوقات یه توجه کوچکی هم به بچه‌مون داشته باشیم. بعضی موقعا لازم میشه که بچه‌مون رو یک مقداری بیاریم از مسجد بیرون و برگردونیم. مثلا بین دو نماز حتما یه شوخی کوچولو با بچه‌مون بکنیم، یه رفتار بچگونه با بچه‌مون داشته باشیم. یا شاید بعضی موقع لازم باشه کنار مسجد یه فضایی رو طراحی کنیم که بچه‌مون کنار مسجد اصلا وارد فضای شبستان نشه. من شنیدم تو سیره پیامبر اسلامی وجود داشته، از اسماء حضرت درخواست میکردن که بچه ها رو نگهداری کنن یا با بچه ها بازی کنن تا بزرگترها نماز بخونن. روایت داریم، نقل شده که یک بچه تو مسجد با صدای بلند گریه میکرد که پیامبر به خاطر اون بچه نماز رو کوتاهتر اقامه کردن. یا بچه‌ای که رفت رو دوش پیامبر و پیامبر یه مقدار نماز رو طول داد. یا تو راه مسجد بچه‌هایی که از پیامبر درخواست کردن که باهاشون بازی کنه و پیامبر یه مقداری با تأخیر به مسجد رسیدن، به خاطر اینکه بچه‌ها احساس نکنن که مسجد اونها پیامبرشون رو یا یک دیگه از دوستاشون رو از اونها جدا کرده. من دیدم تو بعضی از مساجد که یه آقای جوانی میاد با بچه‌ها خوشوبش می‌کنه، یا مثلا حلقه طرح سال این شک می‌گیره، یا فضاهای شادی وجود داره، یا بچه های گروهی دارن برای خودشون که اینها منظم میان میستن به نماز، یه بزرگتری هم اینها رو هدایت میکنه. بچه ها خیلی علاقه منده به مسجدن. بعضی موقع لازم میشه که حتی تو مسجد به بچه ها برای بچه ها آبخوری جدا بذاریم، یه فضای جدایی رو تعریف کنیم. البته اگر بچه مزاحم نمازگزاران میشه، مصداق اون بچه غیر ممیزی میشه که راه دادنش به مسجد مکروهه. میدونید اگر یه بچه اینقدر تمیز نداشته باشه که مزاحم بقیه نباشه یا مسجد رو نجس کنه، اینجاها اجازه نداریم بچه رو به مسجد ببریم. باید یه کمی صبر کنیم سنش بزرگتر بشه. حتی وقتی خودش درخواست میکنه باز باعث تشنگی میشه. بابا باید یه کمی بزرگتر بشی، مامان باید یه کمی بزرگتر بشی. انشالله بزرگتر که شدی شما هم میتونی با ما به مسجد بیای، تو فضای نمازخونه شرکت کنی. بعضی موقع میشه تمرین مسجد رو توی خونه اجرا کرد. مثلا دیدیم بچه ها خاله بازی میکنن، خونه بازی میکنن، با یه تنابی، چادری یه بخشی از خونه رو جدا میکنیم، شکل مسجد در میاریم و بعد نماز جماعت میخونیم و یه نفر هم مکبر میشه. این خیلی برای بچه ها جذابیت داره. اگر این روش ها رو رعایت کنیم، انشالله بچه هامون از فضاهای معنوی و مسجد و دعا کمیل و دعا ندبه زده نمیشن.